سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که ماین ها و مهمات منفجر ناشده یک تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پست در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال را نیز منتشر کردند. خانم ریتز افزوده که این دختر به نام نازیه یک پایش را در اثر انفجار ماین از دست داده و اخیراً برایش از سوی مرکز بازتوانی فیزیکی صلیب سرخ یک پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اسد گفته بود که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با خطر دوامدار ماین ها و مهمات منفجر ناشده به جا مانده از جنگ ها روبرو هستند. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که با کمک مالی چین در ماه گذشته با بیش از 250 هزار تن در افغانستان کمک غذایی کرده. این اداره سازمان ملل متحد در گزارش روز پنجشنبه از مساعدت مالی چین سپاسگزاری کرده، گفته که این کمک در حال صورت گرفت که WFP با کمبود بودجه در افغانستان روبروست. ما چین کوانگ مشاور اقتصادی و تجارت سفارت چین در کابل در نشست در کابل دیروز گفت که این کشور به کمک خود با برنامه جهانی غذا ادامه می دهد تا مواد غذایی به خانواده های نیازمند افغان فراهم شود. برنامه جهانی غذا گفته که این اداره در سال گذشته مجبور شد که کمک با 10 میلیون افغان را قطع کند و در تابستان امسال 11 میلیون تن به شمول بیش از 2 میلیون مادر و کودک کمک های غذایی را دریافت نکردند. اسرائیل ناوقت روز پنجشنبه تایید کرد که یحیی سنوار رهبر حماس توسط نیروهای این کشور در نوار غزه کشته شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. یزرائیل گاتس وزیر امور خارجه اسرائیل ناوقت دیروز کشته شدن سنوار را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. به گفته مقامات اسرائیلی، سنوار در جریان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. سنوار پس از کشته شدن اسماعیل هنیر، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، به حیث جانشین او اعلام شد. اسماعیل هنیر در 31 جولای در شهر تهران پایتخت ایران کشته شد. یحیی سنوار از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل قرار داشت. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با مقام‌های مصر در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به حیث وزیر خارجه ایران گماشته شده، این اولین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کرده. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در نوار غزه شده تا به گفته او به جنگ منطقه‌ای تبدیل نشود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه هم سفر کند. ایالات متحده آمریکا بر دو شرکت چینایی و یک شرکت وابسته روسیان که در تولید و ارسال طیارات بی پیلوت که روسیه در جنگ تمام عیار خود در اوکراین از آن استفاده کرده تحریم وضع کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت که شرکت شیامن لمباخ موتور را تولید می‌کند که به طیارات بی پیلوت دوربرد سلسله گارپیای روسیه نیرو می‌دهد و شرکت رد لف شنجن در انتقال طیارات بی پیلوت تهاجمی به روسیه دخیل است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این نخستین تحریم‌های ایالات متحده است که بالای نهادهای چینایی یک سیستم‌های کامل اسلحه را در همکاری با شرکت‌های روسی تولید می‌کنند وضع می‌شود. تحریم‌های قبلی وضع شده بالای نهادهای چینایی آنهای را هدف قرار داده که اجزای حیاتی را برای سکتور نظامی صنعتی روسیه فراهم می‌کردند. تعداد تلفات انفجار یک تانکر تیل در شمال نایجیریا به 153 تن رسید. پلیس نایجیریا روز پنجشنبه گفت که در این رویداد حدود 100 تن دیگر به شمول کودکان زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها این رویداد روز چهارشنبه در شهر ماجیر رخ داده. این حادثه زمان رخ داد که راننده تانکر تیل کنترل موترش را از دست داد. گفته می شود که با وصف هشدارهای پلیس مبنی بر دور شدن از محل حادثه، گروهی از باشندگان منطقه به جمع‌آوری تیل پرداختند و در آن هنگام تانکر تیل انفجار کرد. قرار است تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی خود در سلسله رقابت‌های جام امرجنگ شام امروز به مساف سریلانکا برود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان روز یکشنبه با تیم بنگلادش روبرو خواهد شد و روز سه شنبه در یک بازی دیگر در برابر هنگ کنگ با میدان خواهد رفت. در این رقابت های بیست اوره در کنار افغانستان، تیم های هفت کشور آسیایی دیگر نیز حضور دارند و بازی نهایی در 27 اکتبر دایر خواهد شد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا امروز در ازبکستان آغاز می شود و تیم ملی والیبال افغانستان بعد از تمرینات یک ماهه برای اشتراک در این رقابت‌ها روز پنجشنبه با ازبکستان رفتند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلادش و بوتان تا 25 اکتبر ادامه خواهد داشت. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری، حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم سلطان محمد سرور میزبانی کرده است و با هم میشنویم.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، در این برنامه شکست سکوت که به همکاری تکنیکی بهروز دلیری انجام می شود، من سلطان محمد سربر در خدمتم. اشتراک زنان در جرگه اخیر خیبر، اشتراک زنان در این جرگه توجه را به خود جلب کرد. یکی از خواسته های این جرگه بازگشایی درهای مکاتب و پوهنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان بود. قندی صافی، فعال سیاسی و حامی حقوق زنان که در این جرگه اشتراک داشت، صالحه اساقزه خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زنان و ماری شیرزاد، حامی آموزش دختران، مهمانان برنامه اند. سر صحبت با خانم صافی آغاز میکنیم که در این جرگه اشتراک داشتند. خانم صافی، در اول اینکه تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در این برنامه داریم. خانم صافی.
سلام به شما و مهمانان گرانقدر و همچنان شنوندگانتان، به کلگی سلام و عرض ادب می نمایم. قبل از همه من می خواهم یک معذرت خواهی کنم، چون زیاد صحیح فصیح دری گفته نمی تانم، اما کوشش می کنم داشت ما باشم در این برنامه.
آله، صحبت هایتان بیخی واضح است و بسیار عالی است، اگر همچنین ادامه بتین خانم. در ویدیوهایی که از جریان جرگه نشر شدند، یک تعداد زیاد خانم ها و دختر خانم ها در این گردهمایی اشتراک داشتند. این اشتراک به دعوت تنظیم کنندگان بود از جنبش تحفظ پشتون یا نهادهای حامی حقوق زنان برای حمایت از این گردهمایی با اونا پیوستند. خانم صافی.
بله، با خودم و همچنان برای دیگر خانم ها مطرح که در ایجاد جرگه شرکت کرده بودند، از طرف مشر منظور پشتین دعوت داده شده بود و همچنان برای ما در زمین گفته بودند که می توانین دیگر خانم ها را هم با خود بیارین، چون از طرف دشمن بسیار به طریق سیستماتیک می خواهند این بالای پشتون ها تحمیل کنند که پشتون ها نمی خواهند با خانم ها یک اساسیت دارند و اینها را از خانه نمی خواهند که براین از خانه یا به کار برند و یا گرده همایی و جلسه و جرگه اشتراک کنند. در اصل نیست، ما در تاریخ خود اگر ببینیم در تاریخ ما هم سال 100 سال قبل هم خانم ها در میدان جنگ، در میدان مبارزه هم بودن، با قسم مثال از ملال میوان اگر یادآوری شویم، در او جنگ خانم های دیگری هم بودن، نه تنها ملال چون نوشته نشده سرش، خانم های دیگری که در او جنگ شرکت کرده بودن نامایشان فراموش شده و همچنان از طریق نویسندگی هم خانم ها صدها سال قبل مبارزه می کردن که ما می توانیم به طور مثال از مادر میرویس، نیکه و احمد شاه بابا نازو انا و زرغونه انا یادآوری کنیم که نام هایشان در تاریخ بسیار واضح و شفاف است. همین قسم خانم سکندر هم یک پشتون بود که بعد از وفات سکندر امپایر دیگه خانمش اداره میکرد، خانم امان خان.
سکندر مقدونی را سکندر کدام سکندر منظورتان است؟ سکندر مقدونی؟
بله.
خانمش
پشتون بود.
او رخشانه که نام داشت؟ رخشانه.
بله.
خب
نامش فعلا یادم نیست، خانمش پشتون بود.
خب به هر صورت خانم صافی، شما که در گرد همایی می رفتین، از طرف روز می رفتین، شب پس می آمدین خانه، یا چطور بود؟ یا با خود غذا می بردین؟ همین جزئیات یک بگوین.
ما خانه ها را هم مردم قبایل خانه ها را هم در اختیار ما گذاشته بودن. اکثر مهمان های ما که از جای دور آمده بودن، مثلا از کویت و از کراچی و از اسلام آباد خانم هایی که آمده بودن در امور خیبر، در امور منطقه، در خانه های مردم که از اموجه هستن در اموجه بود و باش داشتن. و ما چون نزدیک بودیم پس می آمدیم شوانه 12 بجه 10 بجه خانه می آمدیم، وقتی که جرگه خلاص می شد وقت از طرف صبح پس می رفتیم.
تشکر خانم صافی. در رایزنی ها و مشوره ها برای تصمیم گیری های نهایی به خاطر صدور اعلامیه زنان چقدر نقش داشتند؟ نظر شما را گرفتن دمو حلقه که تصمیم گرفته شد، دو زنها حضور داشتن یا نه؟
بله، هر کمیته های جداگانه بود. روز اول کمیته جور شد که کمیته زنها جدا بود. ما چون زن همه جای یک مشکلات دارن و خودم چون از افغانستان هستم و شرایط بسیار بدی از کشورم، خصوصا بالای زنها و دخترهای ما، دیگه من رهبر خانم کیجه بودن، رهبر بنام اسمت شاجهان، من از اونا خواستم من حیث یک افغان که باید در تصامیم خود، در فیصله نامه خود، زنهای افغان یا دخترهای افغان فراموش نکنن، بخاطر از اونا هم صدا بلند کنن که خوشبختانه در امی فیصله نامه ایره هم جاگزین کرده بودن و اونا را هم صدا کردن بالای حکومت افغانستان تا امی پابندی که بر دخترها بر حق اولی از یا گذاشتن اونا را رفع کنن و اونا را بگذارن که تا درس تعلیم خود بسر برسانه.
تشکر بسیار زیاد خانم صالحه اساقزای خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زنان نیز با ما هستند. خانم خالقی تشکر از شما که دعوت مرا پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. البته به شنوندگان عزیز خود میگویم که خانم خالقی زمان همکار ما بود در رادیو آزادی. بفرمایید خانم خالقی.
جناب سرور صاحب السلام علیکم.
علیکم
شما و همکاران بسیار بسیار عزیز رادیو آزادی و شنوندگان محترم و دو خواهر مهمان ما خانم صافی و خانم شیرزاد، از بازم از دعوت شما نهایت سپاسگزار هستم و خرسند هستم که 14 سال بعد صدایم از طریق رادیو آزادی دوباره پخش میشه.
تشکر از شما. اگر درباره سابقه اشتراک زنان در جرگه ها و چنین اجتماعات صحبت کنین، آیا زنان در جرگه تاریخی مثل شیر سرخ و دیگر جرگه ها که طوری که خانم صافی به او اشاره کردن نقششان چقدر فعال بود؟ و همچنین جرگه هایی که در زمان شاهی در افغانستان تشکیل می شد و در گذشته ها؟ خانم خالقی.
بسیار تشکر. سوال واقعا بسیار وسیع و بسیار جامع است. من یک نگاه کوتاه به جرگه های تاریخی قبلی افغانستان که از بد به جرگه ها آغاز شده، یک نظر کوتاه مندازم. جرگه ها در افغانستان همواره نقش اساسی در تحولات سیاسی کشور داشتن و اولین جرگه تاریخ افغانستان در سال 1709 میلادی برگزار شد که به اساس از او میرویس خان به سلطنت رسید، البته میرویس خان اوتکی. و دومین جرگه در سال 1747 میلادی در شهر قندهار در جنوب افغانستان تشکیل شد که 7 روز دوام کرد و بعد تای این جرگه البته احمد شای عبدالی من حیث این سلطنت بدست گرفت و سلسله درانی ها در افغانستان آغاز شد. اصلا تا تاریخی که امان الله خان مثلا به قدرت رسید و اولین جرگه در سال 13-1 خورشیدی در افغانستان دایر کرد، تا به این زمان حضور زنا در جرگه ها اصلا دیده نشده. من تا قسمی که خانم محترم صافی از یادواری کردن از نادو انا و همچنان از زرغونه انا که زرغونه انا مادر احمدشاه عبدالی و نازو انا مادر میرویس خان بود، در سال 13-1 خورشیدی بر اولین بار در ماه سنبله در ولایت در پغمان ولایت کابل جرگی که دایر شد از طرف امان الله خان، همسر او ملکه ثریا به عنوان نخستین زن افغان در اجلاس جرگه شرکت کرد و بعدن جرگه هایی که بعد از این زمان مثلا دایر شده در دوره ظاهر خان و دوره داوود خان هم زنان در لوی جرگه ها حضور داشتند، تا بعد اینکه پس دوباره دولت، البته حکومت داوود خان متاسفانه که سقوط کرد و حرکات به میان آمد یا وجود آمد، مثلا یا بگیم حکومت چپگرا به تشکیل شد که در این دوره هم خانم‌ها در لوی جرگه ها حضور داشتن، الا ای که این حکومت هم از بین رفت و شما خود می دانین که حالت در افغانستان روی کار آمد که زن چی که حتی مرد نمی تانستن که جرگه تشکیل بسن و یا مردا و یا حکومت قابلیت زیر داشته باشه که جرگه ها را تشکیل بده و اگر خانمانی حتی برای مردا وقت اشتراک یا امکانات میسر بسازه که در جرگه ها شرکت کنند. البته این حالت است که هم ما شما از او متاثر شدیم و افغانستان متاسفانه تاریخش به قهقرا رسید، اما بعد از او در دوره ترزای هم جرگه های تشکیل شد که در او هم خانم ها حضور چشمگیر داشتن و باید گفت که البته بعد از او در دوره رئیس جمهور غنی هم در جرگه ها حضور داشتن و متاسفانه که باز حال حالت آمده که نه تنها زنها در جرگه ها حضور ندارن، بلکه محکوم شدن و حتی حق مکتب رفتن و کار ندارن که واقعا بسیار متاثر کننده است.
تشکر بسیار جاد. فکر میکنم خانم خالقی شما زمان در بخش رسانه‌ای ولسی جرگه هم کار میکردین در کابل؟ کدام تلویزیون بود؟
من زمانی که در رادیو آزادی بودم و اولین جرگه در دوره آقای کرزی دایر شد در سال 1981 در اون زمان ما در کابل بودم، ببخشید در جرمنی بودم و بعدن که به رادیو آزادی کار آغاز کردم در تدبیر لوی جرگه، البته در قسمت گزارش ها و مصاحبه ها اشتراک کردیم، اما در کابل ما در بخش جرگه ها هیچ فعال نبودم.
تشکر بسیار زیاد. برمیگردیم به مهمان سوم خود خانم ماری شیرزاد. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم. خانم شیرزاد
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، احترامات خود برای شما و برای دختر محترم صافی و خانم خالقی تقدیم میکنم. تشکر که برای ما فرصت میسر شده که با شما صحبت کنم. بفرمایید، من در خدمت هستم.
تشکر بسیار زیاد. نظر شما درباره حضور زنان در جرگه اخیر خیبر و دعوت آنها برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان در افغانستان بفرمایید.
واقعا به خاطر باز ساختن در مکاتب و پوهنتون‌ها صدا از هر جای بلند شده و اینا صدای خود بلند کردن و درخواست کردن که باید در تحصیل بروی خانوما باز شود. که ما هم یکی از کسایی هستم که بارها در مصاحبه خود ایده بیان کردیم و در نوشته های خود و ما خانزی هستیم که از چیزو تر به این مزله پایین ببخشن و بیشتر از این مردم ها در انتظار نگذارن. واقعا جای تأسف و تأثیر است که در قرن 21 در مملکت ما همچی یک اتفاق رخ داده و این هم باید بیان کنم که طور کلی در تحصیل بسته نیست در افغانستان. شما خود اطلاع داریم که مدارس هست که سنف اول تا سنف 12 دختران مشغول تحصیل هستن که
خانم شیرزاد از سنف اول تا شش میتونن بخونن، بعد از سنف شش تعطیل هستن.
بله دقیقا مکاتب بله نه خیلی مدارس ها گفتم در مدرسه ها از سنف اول تا سنف دوازده هم مدرسه های شخصی هم هسته و فکر میکنم دولتی هم بگن جای هسته که اونا درس میخونن که نصف درسشان علوم اسیس و نصفشان علوم اسلامی هسته که اونا تدریس میکنن و دیگر خانم ها به قابلگی و نرسنگ و فیزیوتراپی هم مشغول هستن و کفایت نمیکنن. ایده یک مملکت که تقریبا در حدود 40 میلیون نفوس داره کفایت نمی کنه و باید این مسئله باید حل شد. خانم ها در بخش پلیس هم شراب دارم و خیلی چشمگیر نیست، تعداد قلیل است و کار هم می کنند و تونست بگیم که هیچ کار نمی کنند. از مطمئن این باز هم گفتیم کفایت نمی کنند. ما در حدود 2 میلیون بیوه داریم در افغانستان که اینا باید یا اکثریتشان سرپرست ندارن، اکثریتشان دانوار خانه خود هستن، اینا باید تحصیل کنن، اینا باید کار کنن. با اون شرایط اسلامی ما هیچ وقت اسلام رد نکرده تحصیل زن و مرد واقعا که عقل دارن که بیاموزن و این مسئله که فعلا در افغانستان رخ داده واقعا غیر قابل قبول است و ما منعیس یک شرمن منعیس یک زن. ما واقعا از ما بارهای تقاضا کردیم، خواهش کردیم از حکومت و صدای خود بلند کردیم، اما متاسفانه همیشه ما کنم چی نشنیدیم، یک امید نداشت. اما اینا همیشه گفتن امر ثانی. من نمی‌فهمم که امر ثانی چی وقت است. 3 سال سپری شد و تا بال به خواهش مردم میان لبک نگفتن و نمی‌فهمم تا چی وقت دوام میکنه و ما امیدوار هستم که هر چیز زودتر این مسئله حل شود و نگذارن که مردم به خاطر کسب تحصیل از افغانستان خارج شود. و یک جفای خیلی بزرگ است که هر افغانی که از افغانستان خارج میشه به نفع نه حکومت است نه به نفع مملکت است، به نفع هیچ کس نیست و اینا که میرن به هر جایی که میرن واقعا دچار خیلی مشکلات شدید میشن و این مسئولیت به دوش حکومت است که باید این مسئله رو حل کنن. و در انتظار خود گذشت چیز نمونه یک چند ماهی که بعد سال آینده مانده باید در مکاتب باز شود و بعد و این بخواهش شدهی مردم باید یا لبک بگوین و هیچ کدام چی نیست که اینا رد کنه از نگاه دینی و از نگاه اجتماعی و از نگاه سنتی هست. هیچ لحاظ نمیتونن که اینا رد کنن. اما نمیفهم که با چی وقت باز هم بگن که کار جیان داره، نمیفهم که کار تا چی وقت جیان داره، چی وقتی تمام میشه. منتظر هستیم. سلامت باشیم.
تشکر خانم شیرزاد. از مدارس گفتین مدارس دینی دخترها دو درس میخونه، از کریکولوم یا نصاب از او ما معلومات داریم؟ شما معلومات دارین؟
بله کتابای جدیدم چاپ شده که من اون کتابا رو دیدم. کتاب کیمیا بود و فکر میکنم تقریبا یک سال قبل دیدیم و کیمیا و بیولوژی و هندسه اینا کتابای جدید هم چاپ کردن و من امو ویدیو کلپ های امو مدارس هم دارم که از یکی دوستای ما که اونا مدارس شخصی دارن تقریبا 4 باب مدارس در خود کابل هست، 2 باب هم در قندوز هست که تمامش دختر هست از صرف اول تا 12 هم تدریس میکنن و علوم اجتماعی و تم علوم دینی و از اینا همیشه اینا در کلکلم شد مندون جه شده.
این خبرها امیدوار کننده است. مگم 2-3 مکتب در کابل یا 4-2 مکتب در قندوز شاید کفایت نکنه. تنها در کابل بخیر 7 میلیون نفوس زندگی میکنند.
دقیقا.
تشکر بسیار زیاد. خانم صافی به شما برمیگردیم. موضوع بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها در افغانستان وقتی که مطرح شد در جرگه، شما گفتین خود شما مطرح کردین یا خانم‌های دیگر هم همراه شما همصدا بودند و چقدر حمایت پیدا کرده اونجا؟ بالاخره ما دیدیم که موضوع در اعلامیه نهایی گنجانیده شد.
وقتی ما این موضوع را مطرح کردم، همه ایجه که خانم های بودن اونا بسیار رضایت گفتن که باید حتما باشد، چون بسیار ما تعلقات نزدیک داریم افغانستان و این منطقه خیبر پختونخوا. تقریبا وقت چیز در افغانستان میشه تاثیر و این منطقه میشه. بگه خانم هایی بودن، خانم هایی که می فهمن که برای زن و مرد هر دویش تعلیم به یک اندازه ضروری است. بگه اونا به این گفت بیخی سختان واضح برشان واضح بود که باید خانم کرد هر جای باشه، خصوصاً خانم ها و دختران افغان در این وقت باید درس بخوانن. و ما چیزهای زیاد را در مورد خانم ها یک لست بسیار کلان دارده ارائه کرده بودیم که بدبختانه بسی نقطهش در وجه ذکر شد که یکی هم یکی دخترای خودسنه در بد میتن. من نمیفهم، شما میفهمین، خبر دارین یعنی؟
بله بله او را میفهمیم.
رواجه از افغانستان وقتی که از مرد یک چیز بد را میکنن باید در دشمنی به عوض از او باید خواهرش داده شوه، که باره از این باید تعلیم صحبت شد. اما لست بسیار کلان است چیزایی که در منطقه ما بالای زن میشه، بالای دختر میشه، مثلا با پول داده میشه، حق درس ندارن. غیر از اینکه حال طالب است، ما قبلا هم 100% همه دخترها حق تعلیم را نداشتن. ما یک چیز را که در جرگه مطرح کرده بودیم این بود که متاسفانه گنجانیده نشده بود که بالای همی ملکان مناطق باید جبری شود که در مناطق خود دختره که تا تقریبا نمی یک ابتدایه یا لیسه را خلاص نکده اونا را باید ازدواج هم نکنن، باید حتمی باشد تعلیم سر هر دختر. دو گنجه نجا نشده بود، اما ما مبارزه میکنیم، بار بار میگیم ما در حق خود خاموش نمیمانیم، چون وقتی یک زن درس میخوانه او میتونه که یک جامعه روشن فکر تربیه کنه. چیزی که آنه در منطقی ما جریان داره ای را هم گفته میتونیم که وقت اصل ریشی از این نداشتن تعلیم مادران است. وقت مادر تحصیل کرده بود تعلیم داشت، اولادایش هم خودمختار و تعلیم کردن ببار میه. میگه از این خاطر ما یک لست زیاد طولانی را وجه نوشته کردیم که امیدوار استیم امی هر وقتی که صدا بلند میشد ما در باره حق و حقوق دختر خانم ها و آواز بلند کنیم، و تا ای که روز دیگه که همه حق و حقوق ما دختران ما و نسل های آینده برشان برسه.
تشکر خانم صافی. یعنی خواسته بودین از جرگه که از ازدواج های زیر سن جلوگیری کنه و همچنین از دادن دخترها در بد یا در حل منازعات خصومت بین خانواده ها
و همچنان حق جایداد گفته بودیم که باید حتمی شود. بسیار چیزایی است که در مورد خانم ها اگر ما ببینیم زیاد حقشان خورده میشه، جای به نام اسلام، جای به نام کلتور، جای به نام رواج، که چیزایی است که غیر انسانی. ما تا که کوشش میکنیم دیگه تا که مردم ما به اون سطح برسن که بین زن و مرد فرق نکنن، و همچنان همی دختر که پیدا میشه از روز پیدایش حقش خورده میشه. مثلا وقتی بچه تولد میشه به او خانه یک محفل میگیرن، خوشی برگزار میکنن، اما وقتی دختر پیدا میشه بسیار غمگین میشن. حق اولیتش هم روز پیدایش حق اولیت دخترها گرفته میشه. و همچنان باز بعد از این وقت کلان میشه دختر اگر هر چقدر باعث بیداد باشه، هر چقدر توانایی داشته باشه، اما از یک پسر نالایق کرده درجهش پایان تر است.
اکثر فامیلایی هستن که بودن سابقا، آلی خب بدبختانه کسای حاکم هستن که بیشید خودشان درس تعلیم یا ندارن یا نمیخواین که افغانستان ترقی کنه، از بخاطر دختران همشان از تعلیم گوشگیر کردن. اما سابقا ما میبینیم اکثر فامیل ها پسران شده جای در مکاتب و پاهمتون های قیمت جایی که بسیار درس خوب داشتن میفرستادن. اما دختران خدا اگر هر چقدر توانایی داشت، لیاقت داشت، تا سنف 12 در بسیار مشکلات در مکاتب دولتی که درس یا بود یا نبود میفرستادن. دیگه اگر بسیار مشکلاتی هست که در زندگی خانم ها دختران ما مواجه هستیم در افغانستان یا در این منطقه، دیگه امید داریم تا آینده همه مشکلات برطرف شود و همه حقوق انسانی خانم ها برشان داده شود.
تشکر خانم صافی. یک سوال دیگه، وقتی که جرگه دایر شده بود، آیا زیر تأثیر حکومت ایالت سرحد بود یا نبود؟ طوری که در گزارش ها ما شنیدیم که خود امین گنداپور وزیر اعلای حکومت ایالتی سرحد دو حضور داشت، اونا در تصمیم گیری که اشتراک نداشتن یا داشتن؟
داشتن. هم اعضاب سیاسی که در این طرف مرز هستن، همشان چار نفر یا چند نفر در این کمیتی مرکزی کمیتی تصمیم گیری اشتراک داشتن و یعنی همه چیزایی که همه یعنی خواسته های مردم که بودن، که این اصلا اول کمیته های مردمی جور شده بود، روز اول این خواسته های مردمی بودن، دیگه که از این کمیته های جداگانه جور شده بود بازیر بر کمیته مرکزی، کلشان به دور یا چار نماینده فرستاده بودن از طرف خود و با این موضوعات خود مشکلات خود. دیگه از این جمعه باز یعنی لازم کل احزاب بودن، کلشان سر از این راه تقریبا 34 ساعت بالای دید اونا گفتگو کردن و تصمیم گرفتن و یک چند ماده ای را که پیش کردن به اون متفق شده بودن.
و در این کمیته تصمیم گیری زنان هم عضویت داشتن؟
بله، در این کمیته تصمیم گیری خانم ها هم بودن.
شما میتونن از کسی نام ببرین که در این کمیته عضو بودن؟ نامشان در یادتان هست؟
بله، بدبختانه بسیار کم بود. خوب بود، یک امید بود که از طرف بزرگا خواسته شده بودن. خانم ها دو نفر بودن که یکی هم اسمت شاجهان بودن و یکی هم نسیمه مندوخی.
تشکر بسیار زیاد. خانم ماری شیرزاد، برمیگردیم به شما. اگر دخترها و زنها از تحصیل باز مانند، چه تأثیر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی روی جامعه خواهند داشت؟
دقیقاً زنها یک فکر کنید که ما نصف نفوس جامعه زنها تشکیل داده و اینا سرنوشت ساز جامعه می باشند، یک زن یک مادر. و شما فکر کنید که خصوصا که فعلا در شرایط فعلی که در افغانستان گفتم پیشترم ذکر کردم که تعداد بیوه های ما خیلی زیاد است و ما خیلی واقعا به مشکلات اقتصادی گرفتار هستیم، اگر اینا در اجتماع شرکت نداشته باشن فکر میکنیم یک بخش از اجتماع شاید فلج شوه. و این ما در شرایط فعلی میبینیم که زنایی که در خانه هستن اینا دچار مسئله روانی شدن و اینا به افسردگی مبتلا شدن و خیلی تکالیف و دیگر به سراغ از اینا آمدن. و مسئله مهم از همه اقتصادی است و یک گفتم که اینا سرپرست ندارن. وقتی که اینا در جامعه رانده شوند، اینا کی نانآور خانه شان کی باشه و اینا تا که تحصیل نداشته باشن اما اولاد خود چی رقم تربیت کنن؟ یک واقعا یک جفای بزرگ است به حق طبقه نسوان. گفتم باید گرچه که در طول تاریخ بر مثل که خارم صافی هم بیان کردن، در طول تاریخ بر زن افغان حق حقوقی که خداوند برش داده نشده. با تاسف افغانستان تنها چند شهر نیست که تنها شهر کابل و چند شهر دیگه که زنها درس میخوندن و یک کار میکردن، اکثریت زنها در قریه و قصباتی که بودن در ولسوالی و در علاقه داری، اونا اصلا مکتب در اوجه نبوده، اونا اصلا محروم بودن از تحصیل. تو بمو مسجد هم گفتم فکر میکنم یک سنه بوده که میرفتن، باز اجازه نداشتن که برن، تنها میرفتن و قرآن علیمشان یاد میرفتن و دیگر عقد چیر نداشتن، تحصیل نداشتن. و این معضلت تازه نیست، ما در طول تاریخ دیدیم که در افغانستان واقعا هیچ کاری نشده بخاطر طبقه اوناست که یک طبقه محروم بودن و طبقه مهم جامعه زن است که گفتم با مادر است و یک مادر باید آراسته باشه بر زیور دانش هم اسلامی و هم اصلی که بتانه که اولاد خود تربیه کن. در غیر چطور میتانه که یک اولاد وقت خود مادر آگاهی نداشته باشد، چطور میتانه که اولاد خود تربیه کنه؟ و ما شما دیدیم که در خود افغانستان و خود مردان ما چه قوی سواد هستن و این نمی ناشی از دیست که مادر از را دست نخونده، پدرش را نخونده و اولاد خودم به تحصیل وادار نکردن که درس بخورن. و یکی مردم ما مردم زراعت پیش هستن و اینا زیادتر میخوان میگه اولاد ما اگر به مکتب برم مسائل کاری ما چطور میشه. و من خودم شاهد هستم که پدرم دکی جای بسیار دور دست افغانستان که یک مکتب افتتاح کردن، باور کنین که صبح افتتاح شد درس دادن. و من گفتم ما نمیخوایم که اولاد ما به مکتب بره، کار زراعت ما چطور میشه. و یک ذهنیت برای مردم داده شده بود که اینا که اگر مکتب برن اینا کافر میشن. و این هم کنش هم یک دسیسه بوده که در ذهنیت مردم اینا تذکر کردن، با تاسف که مردم از علم و تحصیل دور ماندن، هم ذکور و هم اوناست که یک جفای بزرگ است. و هم حال ما شما بیدیم که در ما کشور ما خیلی تعداد بی سواده ما خیلی زیاد است. در حدود بیشتر فکر میکنم که بیشتر از 70-300 مردم ما بی سواد هستن. این گفتم هم بر جفا به حق مردان شده هم به حق زنان شده. و این مسئله رو باید گفتم، باید آموختن دانش و تحصیل باید اینا جبری بسازن. در زمان شاه جبری بود، با نم مردم نمیخواستن که خصوصا دخترهای خود که بر مکتب اینا بفرستن. و بچه ها اگر میفرستن او هم بسیار تعداد کم از مردم میرفتن به ناموختن درس به مکاتب میرفتن و به مدارس میرفتن اینا که تنها با مونو چی رو میام. اما فیلن مدارس الحمدلله که در مدارس حالت هم علوم اصلی تدریس میشه و هم تا زبان خارجی که زیادترش انگلیسی تدریس میشه. من امیدوار هستم که حکومت به این مسئله رو جدی بگیرن و این واقعا جبری بسازن. و حتی برای کسایی که محسن هستن با اونا یک زمینه مساعد سازن که حتی اونا بتانه که یک سواد نسبی را کسب کنن تا مسائل روزمره خود بتانن که اونا حل کنن، بتانن که یک لوحه را بخونن، یک چیز خط بخونن، یک چیز نوشته کنن. این ما واقعا نیاز داریم. و فکر کنیم که مسئله دست خیلی چیز مهم است، زیربنا یک مملکت است. و اگر اقتصاد یک مملکت پیش میره، اگر زیربنای مملکت واقعا ما اهل خبر نداشته باشیم، مردم با دانش نداشته باشیم، اقتصاد چطور بچرخونه؟ و این مسئله خیلی مهم است. ما واقعا باز هم تقاضا میکنیم از حکومت ما، امیدوارم صدا ما به گوش هم برسه. و با بارها ما گفتیم این مسئله رو باز هم میخواهیم که این که جدی بگیرن. مسئله جدی است، مسئله عادی نیست که ما سرسری از این بگذاریم. و ما در طول تاریخ زنهای خیلی واقعا فعال در اجتماع افغانی داشتیم که از زنهای سال 19 که در وزارت رسیده بودن و خیلی دوست
وزیر صحت عامه بودن. فکر میگم کبرا نورزی را میگین شما؟
بله کبرا نورزی، بله
وزیر صحت عامه بودن. بله بله بله
بله بله. و دیگر بسیار کسایی بودن که واقعا اونا کلشون خدمت کردن و در راستای پیش از مملکت واقعا فعال بودن. و ما میخواییم که با شرایط اسلامی، ما هیچ وقت نمیخواییم که زن مسلمان در شما حضور داشته باشن، اما حجاب اسلامی نایشان مراد نشو. باید با حجاب اسلامی، با شرایط اسلامی، ما میخواییم که زن ها فعال باشن در شما افغانی.
تشکر. تشکر بسیار زیاد. خانم خالقی، با این که در افغانستان روی تعلیم و آموزش دخترها و زنها محدودیت وضع شده، حتی قیودات هم بر گشت و گذارشان امیال ما یک توییت میبینم اینجا در تلفن خود، تلفن موبایل خود، 5 روز پیش نشر شده از طرف رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر، از طرف محمد سایل شاهین. او میگه که حکومت طالبان 5000 از 5000 مورد ازدواج اجباری جلوگیری کردن و از 20 و در 20000 مورد به زنان توانستند که حق میراث بتن. در این مورد چی میگن خانم خالقی؟ بفرمایید.
اول ما بسیار معذرت میخواهیم، یک نظر کوتاه به فرموده های خانم شیرزاد مندازم و ای که اونا بارها از حکومت خواهش کردن که مکاتب برای و پهنتون برای خانم ها درهایش باز بکنن و اجازه بتن که به مکتب برن و درس بخوانن و واقعا هم که یک مادر تحصیل کرده اولاد بسیار خوب به جامعه میتونه تقدیم کنه. اما در اینجا من یک چی دارم، یک نظر دارم و یکی شعور روشن هر قدر یک مادر و پدر فاقد سواد داشته باشیم، بازم چون شعور روشن دارن اونا میخوان چون خودشان تحصیل کردن نیستن تلاش دارن که باید اولادایشان تحصیل بکنن و به جای خوب برسن. سعی کنین ما یک نظر کوتاه به سالای 34 و 49 و 50 اینا مندازم که ما از دو مادر و پدرم مثلا فاقد تحصیل بودن، اما 11 اولاد اینا مثلا پسدی دکترا تحصیل کردن، مثلا هیچ اولادش بدون تحصیل و بدون سواد نموندن. اینجا بازم من سر موضوع روشنی شعوری مندازم.
اما خانم خالقی ببخشین، چون گفتین والدین شما فاقد تحصیلات عالی بودن اما شما توانستین که
فاقد سواد بودن
و شما توانستین همه 11 برادر و خواهر تا درجه دکترا تحصیل کنین. شاید امو شرایط مهیا بوده، مکاتب برای دخترها باز بود، برای زنها پوهنتونها باز بود، امو شرایطی که شرایط مهیا بود شما توانستین. یکیش برکت والدین بوده که اونا شما رو تشویق کردن، هرچی باشه اونا شما رو تشویق کردن در این. اما شرایط بفرمایید.
امی موضوع رو میخواستم یادآور شوم که شرایط او وقت مهیا بود و مثلا یک ذهنیت سازی شده بود که اگر اولادا با مکتب برن با وجود که مادر پدر فاقد سواد هستن میتونن که آینده خوب و روشن داشته باشن. الان که متاسفانه باید بگوییم که مکاتب و پهنتون ها روی دخترها و خانم ها بسته و حتی اجازه کار کردن ندارن و اگر هم چند نفر داشته باشن با چادری در دفتر نشستن و با طالب کار میکنن که اکثرا ایران ما یک شکل سمبولیک میدانم. میاییم به اظهارات آقای شاهین در قطر که میگن از 5000 ازدواج اجباری جلوگیری شدن.
بله،
من از آقای شاهین میپرسم این طالبایی که هر کدامشان 4-5 خانم میگیرن، آیا این خانم ها بر رضایت خود به طالبان کام میشن و یا ای که اینا ازدواج های اجباری است؟ به یقین که ازدواج اجباری است. من باور دارم که هیچ خانم، هیچ دختر حاضر نمیشه که با یک طالب ازدواج کنه.
چرا نه خانم خالقی؟
کاش طالب، من نمیم سر از این موضوع، کاش طالب از فاقد سواد نمی بود. ما شما میفهمیم نمیل طالب ها تقریبا 80%شان فاقد سواد هستن. اینه خب باید بگوییم و باید اعتراف کنیم. چطور یک خانم حاضر میشه که مثلا با یک کسی که فاقد سواد است با او ازدواج کنه؟ به خاطر اینا به زور تفنگ، به زور پول و به زور قوت و قدرت یک دختر مثلا به خود.
تشکر خانم خالقی، نظر شما قابل بحث است. برمیگردیم به خانم صافی. خانم صافی، شما هم اشاره کردین که یکی از موضوعاتی که شما مطرح کردین در جرگه ای بود که از ازدواج های اجباری جلوگیری شوه و از حق میراث زنها. اینجا مالی توییت میبینم گفتن که از 5000 مورد ازدواج اجباری در افغانستان جلوگیری کردن و از 20000 در 20000 مورد حق میراث زنان را برشان دادن. خانم صافی،
به نظر من همش دروغ است، چون وقت هر وقت طالبان چیزی گفتن برعکس بودن. هیچ وقت چیزایی را که کردن در افغانستان و یا مثلا اینا هر وقت میگن که در زندان‌های ما زن نیستن، اما همیشه ما میبینیم که زن‌های زیاد در زندان‌های طالب هستن. طالب همیشه دروغ میگن. ما هم صحبت خانمی که حالا صحبت میکرد با شما تایید میکنم، هیچ زن هیچ دختر به رضایت خود حاضر نمیشه با یک مرد، با یک مردی که ذهنیت بسیار تاریک داره در مقابل زن، زن ستیز است، با اونا ازدواج کنه. اینا همشان از مجبوریت میشه، از روی اجبار میشه، یا چون شرایط اقتصادی خراب است از طرف والدین مجبور میشه و هر هزاران دلایل داریم. من خودم شاهد هستم که یک سال قبل در لغمان والی لغمان، والی طالب، یک آدم سن سال کلان است، تقریبا 60 ساله، با یک دختر 15 ساله ازدواج کرد. هیچ وقت یک دختر 15 ساله بر رضایت خود با یک مرد که به سن سال پدرش از ازدواج نمی کنه. و این همی ازدواج ها باعث از این میشن، ازدواج های زیر سن، اکثر خانم ها تکلیف های روانی داره، عصبی داره، و او وقت اونا در فامیلی که هستن اولاد را که تربیه می کنن، یک خانمی که تکلیف روحی داره و اولاد هم با قسم سریع تربیه کده نمی تانه، که همه همی مشکلات فامیلی ما از همی جمنشا می گیره. جلوگیری از بسیار زیاد ضروری است. با کل جامعه ما وقتی یک زن به سن بلوغت میرسه، یک فیصله صحیح میکنه، او میدانه که یک مادر خوب باشه، یک خانم خوب باشه، و او یک فامیل یا یک ماحول خانه خود بسیار خوب نگاه کنه. دیگر این بسیار ضرور است. و طالب همیشه دروغ گفته. ما هیچ وقت هیچ حرف طالب، هیچ اعلانی طالب نمیپذیرم، چون تا بالی که ما شنیدیم همش دروغ بوده.
تشکر خانم صافی، صحبتهای شما هم قابل بحث است. خانم شیرزاد، میخواییم نظر شما رو بشنویم، بفرمایید.
بله. خب این که ما شما اگر مخالف طالب هستیم، اما نمیشه که ما این رقم ادعا کنیم که همه چیز دروغ بگویم و بگویم هیچ امکان نداره نشده. دیگه نمیشه ایت یک دروغ بزرگ کس بگویه، و ما هم از این مسئله خبر دارم که همونچون کارهای شده و انجام میتن. و ای که با کدام سن کی باید دواج میکنه به رضایتشان یا اجباری، اون ما شما تصورات خود ماست. اینه نمیتونیم که ادعا کنیم که 100% همین کار شده. ای که مخالفت داریم، ای که زده طالب ها هستیم، دیگه درست نیست که ما مثبت و منفی همیشه من یک دقیقه فکر کنیم. هیچ وقت در هیچ جای همه چیز سیاه نیست، در جای سیاه سفید است. صحبت مخاکستری هم گفته مردم هم که وجود داره. این رقم ادعا کردن درست نیست. من فکر می کنم که شما حق دارین که نظر بتین، اما این نظر تا من مخالف هستم. بخاطر که من در جریان هستم، کسایی که در افغانستان هستن، من میشه از اونا پرسیدین، سوال کردین. واقعا ما کارهای مثبت هم که انجام میشه باید ما تقدیر کنیم، به خاطر وطن ما، به خاطر وطنای ما. تو نگوییم که همه چیز منفی است، همه چیز خراب است، و اما ببینیم که چقدر کارهای واقعا بنیادی و زیرنایی و میال کار شده، همین کارهایی که انجام شده. ما
تشکر خواهم، تشکر.
این درست نیست. من مخالف نظرتون هستم و همچی کار اتفاق مسته و پنهان نمیمانه، بالاخره موازی میشه. تشکر
بسیار جاد. خانم صافی، ای تو نظر هم است که اشتراک پررنگ خانم ها و زنها در جرگه تحفظ پشتون در خیبر تابو شکنی کرد، چون در عموم مردم در پاکستان و در افغانستان فکر میکردن، برخی مردم، که پشتون ها یا افغان ها نمیخواین که زنهایشان از خانه برایه، چیر برسه که در اجتماع اشتراک کنن. آیا فکر میکنن که واقعا یک تابو شکنی بود؟
باعث مذرت میخواییم به خانم شیرزاد یک دلیل کوتاه بگویم، چون
دلیل تا نه خانم صافی کوتاه بگویم، چون
کوتاه میگم دشمنی من شخصی نیست، چون من درد هموطنهای من دخترها را خصوصا خودم محسوس کردیم در دوره اول طالبا از درس تعلیم ما نیمایی ما و همین قسم به همه اعضای فامیلم یک خانم و برادرم که طب بود حالا یک خانم خانه است و ما چقدر به دکتر ضرورت داریم میتونست که حالا یک دکتر باشه همه قسم یک دختر کاکایم هم مسئله طب بود که حالا یک خانم خانه است و ما مریضای ما در تورخم شوا و روزا رو پیر میکنه تا به دکتر برسه و همچنان در مورد از اینکه حق حقوق زن طالب داده اگر ما باریک ببینیم وقتی که حق و حقوق انسانی و بسیار اولیه درس تعلیم است وقتی او از یک انسان گرفته میشه تو چه قسم سر از اون حکومتی باور کرده میتونی که حق و حقوق دیگه زنا را میتن من هیچ قبول ندارم او حق و حقوق که اولا وقتی یک زن خود مختار میشه و حق و حقوق خود به دست بیاره که او تعلیمات ابتدایی خود به دست بیاره
تشکر
و همچنان
خانم صافی میایم به سوال ما واقعا تابو شکنی بود اشتراک زنا در جرگه خیبر
به نظر ما تابو شکنی نیست چون ما در جامعه ما داشتیم از سابق هم من خودم پشتون هستم من هیچ وقت صدرهای میگی نشده که من زن هستم من باید نبرایم از طفولیت هم ما اجازه داشتیم این چیزایی است که از طرف دشمن بسیار به طریقه سیستماتیک سر ما تحمیل میشه من خودم از یک منطقه پشتونشین افغانستان هستم ما در قریه ما هیچ خانم روی پت نمیکرد یک چادر سر میکرد و زمین میرفت کار میکرد او میاورد مثال ما از خاطر میگم که او بسیار حضور صحیح در جامعه داشت میتونست بگرده میتونست کار کنه میتونست مالداری کنه میتونست زمینداری کنه میتونست که بگرده میتونست که حتی ای که ما وقت مرد نباشه در خانه در حجره و میمن خانه میگیم ما پشتینو در حجره هم زنا میششن زنای بزرگ سال با مردا مهمان نوازی میکردن اینجا من تابو شکنی نمیگم من میگم که ما پس به اصل خود میخواییم برگردیم چیزایی را که سر ما تحمیل میشه بنام از اینکه ما به جهانیان نشان داده میشه که پشتون ها خانم ها را اجازه نمیتن در جامعه اما او غلط است ما به اصل خود میخواییم پس برگردیم
تشکر بسیار جاد خانم صافی خانم خالقی امی مشوره زنا برای مردا چقدر مهم است در امور زندگی
اصلا اگر ما از بعد به تاریخ میبینیم در افغانستان تنها دو خانم بسیار نامور کشور زرغونه انا و نازو انا که با وجودی که اینا در تمام مسائل حکومتداری اولادای خود یا پسرای خود اشتراک نداشتند اما مشوره های برشان میداد که از مشوره های مردا کده برشان بسیار مهم بود و همچنان باید بگویم که خانم ها همیشه مشاور خوبه برای شوهرای خود میشه اما در حالی که مردا واقعا هم مثلا به مشوره های خانم ها اهمیت بدن خب تعداد هستن که میگن زن که گفته و گپ زدن نی و این را حتی مردای تحصیل کرده ما میگن که زن چی به سیاست یا زن چی به گپ زدن و اما خانم ها مشوره هایی میدن که ممکن بسیاری فکر بسیاری انسان ها نرسد این است که یک مرد کاملا مکمل است و از خطر مشوره زن در یک فامیل در خانواده یا در حکومت در این مسائل دخیل باشه به نظر من نتیجه مثبت داره و ثانیا پس میگردم یک به خانم شیرزاد میگم خانم شیرزاد از نظرات شما بسیار زیاد تشکر شما نظر خود دارین ما نظر خود داریم
تشکر.
اما نمیشه که تمام نظرات ما را غلط بگیرین و من هیچ نمیفهمم که این چی انگیزه است که یک دختر 13 ساله 12 ساله ازدواج میشه و او میتونه حق ازدواج به خوش خود داشته باشه من در این قسمت واقعا نهایت تاسف میبرم
تشکر.
و از لطف و محرمت شما آقای سرور نهایت سپاس که ما را دعوت کرد
تشکر بسیار زیاد خانم خالقی خانم شیرزاد میخوایم نظر شما را داشته باشیم درباره اهمیت مشوره با زنان بفرمایید خانم شیرزاد
بله مشوره با زنان در حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر ما بودن که با همیشه با خانمای خودنا مشوره میکردن که در امی در فکر میکردم در اگه فراموش نکرده باشم در صلح حدیبیه که فکر میکنم که از خانمایشان که ام گلسوم بوده با اونا مشوره کرده.
ام سلمه، ام سلمه بوده.
ام سلمه بخشید. ما اگر فراموش کردیم دفعه این مسئله شما سوال کردین، ام سلمه مشوره کردن. مشوره یک کار بسیار خوب خود اسلام ایره همر کرده و واقعا عزت مازلتان که تو میشه با خانمای خود با صحابه اونا مشوره میکردن. مشوره کردن کار نیک است. و همیشه میگن که از یک سر کرد دو سر بهتر از هر دو سر کرد سی سر، هر قدر که باشه آدم نظریات دیگران ببینه بهتر از خودم به نتیجه بالاخره میرسه. و اگر شما موافق به نظر من نیستم، نظر شما رو گفتم که نظر خودتان است، محترم است، اما این رقم که ادعای مطلق کنیم درست نیست.
تشکر.
از کارهای میشه بلی.
تشکر. وقت برنامه به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود خانم قندی صافی، فعال سیاسی و حامی حقوق زنان تشکر میکنم. از صالحه اسحاق‌زاده خالقی، ژورنالیست و فعال حقوق زن تشکر میکنم. و از شما خانم ماری شیرزاد، حامی آموزش دختران. این قسمت برنامه شکست سکوت در همین جا به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم بسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
کو نظری کو، دردای کنه عشقای کنه داری میخره کو نظری کو نظری کو